با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته درباره مشکلات صنفی پرستاران و دلایل مهاجرت آنان است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چند روز تجمع‌هایی در اهواز برگزار کردند.
کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد.
کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی به اخراج چند تن از همکاران خود معترضند و خواستار راه‌اندازی خطوط تولید از 20% به 100% اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حق بدی آب و هوا هستند. پیشتر 6 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی حراست این مجتمع ممنوع الورود شدند. کارگران ممنوع الورود کریم سیاهی، غریب هویزاوی، کاظم حیدری، مصطفی عبیات، علی الهی‌فر، حسن جاوید حمودی و هادی وائلی هستند. در این حال مصطفی عبیات به خبرگزاری ایلنا گفت که تاکنون هیچ گونه طبقه بندی مشاغل، چه در زمان فعالیت کارکنان رسمی شرکت در سالهای قبل و چه حال که اکثر کارگران به عنوان کارگر استخدامی از سوی پیمانکار مشغول بکارند، اجرا نشده است. شماری از کارگران روزمزدی تأسیسات نفت و گاز کارون و نگهبانان چاهای منطقه قیزانیه در استان خوزستان در اعتراض به تغییر نکردن وضعیتشان به قراردادی در مقابل مدیریت شرکت مناطق نفت قیز جنوب در اهواز تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران روزمزدی از حقوق و مزایای مزدی قانون کار برخوردار نیستند و در این ارتباط خواستار ثبت قراردادهایشان در سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی نفت هستند تا از طریق شفافیت قرارداد و میزان دستمزد دریافتی بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند. دستمزد این کارگران روزمزدی نصف نیروهای پیمانکاری است و حتی از اضافه کار محرومند. کارگران پیمانکاری سکوهای پارس جنوبی از راه اندازی کارزاری برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند پس از گذشت 2 سال از اعلام موضوع طرح طبقه بندی هیچ وعده‌ای برای اصلاح آن عملی نشده و انگیزه کاریشان را تضعیف و نزد خانواده ها شرمنده کرده است. آن هم در شرایطی که با دستمزد کم در گرمای شدید و در محرومترین نقطه کار می‌کنند. این کارگران با اشاره به بررسی جزئیات طرح ساماندهی در مجلس گفتند اجرای طبقه بندی مشاغل عادلانه و صحیح حق همه کارگران مشمول قانون کار است و ابراز امیدواری کردند که طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت نفت و زیر مجموعه های آن جدی گرفته شود. کارگران کارخانه تولیپرس در ادامه اعتراض‌های خود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. کارگران تولیپرس گفتند که از اسفند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، معوقات پرداختی و حقوقی کارگران پرداخت نشده است. کارگران برق منطقه‌ای استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به سطح پایین دستمزد در مقابل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در اهواز تجمع کردند. آنها از جمله خواستار افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم از سال 96 به بعد و برخورداری از اضافه کاری و بدی آب و هوا شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
معاون سازمان نظام پرستاری برخورد وزارت بهداشت با پرستاران همانند نیروهای فصلی را بی‌انصافی نامید و گفت که ماهانه 100 تا 150 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. محمد تقی جهانپور یکی از دلایل موج مهاجرت پرستاران را نامشخص بودن وضعیت استخدامیشان دانست و در این حال به دلایل دیگری مانند شرایط نامناسب معیشتی و سختی کار اشاره کرد. او همچنین با انتقاد از تحقق نیافتن وعده‌ها برای تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای پرستاری شرکتی و طرحی افزود وزارت بهداشت نمی‌تواند هر زمان که نیاز داشت پرستاران را به خدمت بگیرد و سپس کنار بگذارد. معاون سازمان نظام پرستاری در بخش دیگری از سخنانش با اعلامی که در ایران بیش از 100,000 پرستار کمبود وجود دارد و در این حال روزانه شماری از پرستاران مهاجرت می‌کنند گفت این مردم هستند که از این کمبود آسیب زیادی می‌بینند. پیشتر محمد شریف مقدم دبیرکل خانه کارگر در اسفند 1400 با اشاره به روند افزایش مهاجرت پرستاران و جایگزین نشدن این نیروها گفته بود که در این سال هیچ استخدامی انجام نشد. سرپرستار یک بیمارستان در تهران که خواست نامش فاش نشود درباره موضوع مهاجرت پرستاران میگوید
مهمترین دلیلش اینه که با توجه به شیوع کرونا و احتیاج کلیه کشورهای دنیا به پرستار، خب پرستار میدونن این بهترین موقعیت برای مهاجرت اوله. از طرف ایران هم خب مثل همه کشورها توی مدت با شیوع کرونا با کمبود نیروی پرستاری مواجه شد و در حال حاضر هم هست و خیلی از این پرستارهایی که مشغول به کار شدن همکاره ما، حتی من خودم شاهد بودم که چقدر جونشون رو در این رو برای اینکه مریضی رو تا مرحله خوب شدن به سرانجام برسن از دست دادن و نه تنها ازشون تقدیر و تشکر که نشد بماند، حقوقای پایینی هم داشتن. البته تو ایران پرستارا چند دسته هستن از نظر حقوقی، حقوق و مزایا. یکی پرستارای استخدام رسمی هستن که خب به هر حال تو این مدت حقوقشون بهتر از بقیه بود، هنوزم بالا نیست ولی بازم بهتر بقیه است. یه سری قرارداد پیمانی هستن، باز اونا از رسمی ها کمتر میگیرن، باز نسبت به ساعتی ها باز حقوقای اونا بالاتره و یه سری پرستار رو که ساعتی کار میکردن و باشون قرارداد بستن تو بیمارستان، همین که یه کم کرونا در شیوع خاموش شد دوباره قرارداد رو با اینا فسخ کردن تو بیمارستان ها.
او همچنین با اشاره به طرح حضور بسیجی ها و طلاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی می افزاید
یه سری طلبه های جوان رو وارد بیمارستان ها کردن و در هر بخشی مثل پرستار، بهیار، کمک بهیار اینام شیفت میدن. از نظر من اینا مثل آبدارچی میمونن، یعنی اینکه میان به مریض آب میدن، غذاشو کمک میکنن میدن، در این حدن. ولی مثلا رئیس جمهور به جای اینکه بیاد از پرسنل کادر پزشکی و پرستاری تقدیر و تشکر کنه، در اومده میگه که پرستار و پزشکای ما باید بیان از اینا یاد بگیرن، پرستاری یاد بگیرن. خب تمام این مسائل باعث میشه که طرف اصلا بگه من برشیدم تو بیمارستان کار میکنم، این همه زحمت میکشم، کی قدر منو اینجا میدونه؟ اصلا نمیدونم بودم باید چی بگه. میدونی وقتی که این کلمات هم از اینو اون میشنوه، مخصوصا از یک رئیس جمهور مملکتی که باید بیاد توی این موقعیت بگه که دستتون درد نکنه، خسته نباشید، کادر درمان بالاترین سهم رو توی این شیوع کرونا داشتن برای خدمت رسانی به مردم، بیاد بگه که اون طلبه ها رو که ما گذاشتیم پرستار رو باید بیان از اون رو یاد بگیم. خب تمام این اوضاع احوال باعث میشه که خب طرف نخواد اینجا دیگه کار کنه.
اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران چه گفته بود که نارضایتی پرستاران و کادر درمانی در ایران را به همراه داشت؟
رئیس دانشگاه پزشکی رشت گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر. چهره‌هایی از بسیجی‌ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان‌های ما دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم. طلبه‌های ما وقتی من رفتم کنار خانواده‌های داغدار دیدم طلبه‌ها هستن، فقط دل اونها رو حضور طلاب و افاضل ما داره آرام میکنه. خیلی‌هاشون هم به شهادت رسیدن.
در این حال خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی درباره وضعیت معیشتی پرستاران نوشت بودجه نداریم تنها جمله است که در پاسخ به مطالبات پرستاران داده می شود. البته این وضع تازگی ندارد. در این ارتباط بی‌توجهی مسئولان به مشکلات معیشتی پرستاران در دو سال اخیر اعتراض‌ها و تجمع‌های آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط کادر سلامت بدون سهمیه در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجمع کردند. مطالبه آنها تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و قراردادی 89 روزه فاقد سهمیه بود.
در بدن وزارت بهداشت نیروهای طرحیه بدون سهمیه کرونا بودن، بدون خبر از هیچ امتیازی، در نبود امکانات با اختیاری ایستادگی کردن.
تجمعی مشابهی نیز در کرمانشاه برگزار شد.
شعار ما عدالت و در نظام سلامت،
شعار ما عدالت در نظام سلامت.
تجمع مشابهی نیز در کرمانشاه برگزار شد. پس از آن هم فیلمی از اعتراض سرپرستاری یکی از بیمارستانهای خصوصی مشهد به پرداخت نشدن معوقات پرستاران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
میدونی ما تا اینجا داریم استرس تحمل میکنیم، اگه همراه یه بیمار هستم بشتم و پرسونل کادر درمانی یک قرون از وزارت بهداشت پول نگرفته بابت کرونا. فقط حرفی بود که تو رسانه ها زدم. مادرش رو از دست داد وزارت بهداشت یه صد تا تکس اومدی خرج درمان هم به پرسونل نداد.
به دنبال انتشار این فیلم، این سرپرستار از کارش معلق شد. موج اعتراض‌ها به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به آن اندازه شدید بود که معاون پرستاری وزارت بهداشت با این پرستار تماس گرفت و از او دلجویی کرد. پس از آن هم قرار شد که وی در روزهای آینده به عنوان سرپرستار به شغل خود بازگردد. در مورد مشکلات پرستاران هم کمی به عقب برگردیم. با اعلام شیوع کرونا در اواخر سال 98، جامعه شاهد تلاش‌ها و زحمات کادر پرستاری بود. به نوشته ی ایلنا، آنها هم کارشان زیاد بود و هم محیط کارشان پرمخاطره. برخی نیز جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی مبتلا شدند. بر اساس این گزارش، حال در شرایطی که انتظار می‌رفت تلخی آن دوران با پاسخ به مطالبات پرستاران و کادر بهداشت جبران شود، اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد، یعنی اخراج پرستاران یا تمدید نشدن قرارداد کارشان. در این ارتباط میتوان به اخراج 5000 پرستار با قرارداد 89 روزه در بیمارستان‌های دولتی اشاره کرد. ایلنا همچنین اشاره کرد هنوز بسیاری از مطالبات پرستاران بر زمین مانده است. برای مثال 3 ماه از سال گذشته است ولی پرستاران هنوز مشمول افزایش 10% حقوق نشده اند. بر اساس این گزارش، پرستاران میگویند زمستان پارسال هم وعده دادند با اجرای تعرفه گذاری از دی ماه 3 میلیون تومان به کارانه دریافتیشان افزوده می شود ولی هنوز خبری نشده است. بخش دوم اخبار را می شنوید. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکلیابی خود استفاده کردند. این اتحادیه با انتقاد از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت که آنها به جای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه‌ها، فعالانشان را مورد سرکوب و پیگرد قرار می دهند. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان:
اتحادیه سندیکای آلمان دگبه برای اولین بار بیانیه‌ای خطاب به دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری‌های فعالین سندیکایی و صنفی در ایران داد و در اون بیانیه خواستار آزادی فوری نمایندگان کارگران و معلمان شد. اتحادیه سندیکای آلمان بزرگترین 8 سندیکای آلمان رو در بر می‌گیره و نمایندگی می‌کنه و با نزدیک به 6 میلیون عضو سندیکایی بزرگترین سندیکا در اروپا است و جزو یکی از بزرگترین سندیکاها در سطح جهانی هستش. در هفته‌های اخیر ما شاهد اوج گرفتن اعتراضات و هشدارهای سندیکاها در سطح جهانی بودیم. سندیکاها در فرانسه، در سوئیس، سوئد، نروژ، در اسپانیا، کانادا، در آلمان و اتحادیه آموزش بین‌المللی، اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل بیانیه‌های صادر کردند در اعتراض به این پایمالی حقوق سندیکایی و اکسیون‌هایی گذاشتند و در جلسات مشترکشون اتفاقایی که در ایران صورت می‌گیره رو در دستور کار خود قرار دادن.
به نوشته اتحادیه سراسری کارگران آلمان، برخی از فعالان کارگری و معلمان از نیمه اردیبهشت ماه بدون تفهیم اتهام در سلول‌های انفرادی زندانی‌اند. این اتحادیه افزود به نظر می‌رسد که مسئولان جمهوری اسلامی قصد دارند این فعالان را با دلایل نخنمای حقوقی محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم کنند. بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از سسیل کولر و ژاک پاقی، این دو فعال سندیکایی فرانسوی، متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. بیش از 18,000 تن با امضای توماری خطاب به رؤسای مجلس و قضایی خواستار خلع ید دولت از سازمان تامین اجتماعی شدند. در این نامه با تاکید بر اینکه صندوق تامین اجتماعی کاملا غیر دولتی و متعلق به همه بیمه شدگان است، نوشته شده که آنها طی سالهای خدمت ماهانه 30% از درآمد خود را به عنوان سهم بیمه برای سالهای بازنشستگی در این صندوق پسنداز کردند و بر اساس قانون دولت تنها نقش نظارتی بر آن دارد. امضا کنندگان تومار با انتقاد از این که در سالهای اخیر نقش و وظیفه نظارتی دولت بر صندوق تامین اجتماعی به حق مالکیت، حاکمیت و مدیریت بر آن تبدیل شده است، نوشتند که دولت ضمن تصمیم‌های خلق و سایه به این صندوق دست درازی می‌کند. در این تومار بر لزوم خلع ید دولت از صندوق تامین اجتماعی تاکید شده و آمده است که باید هرچه سریع‌تر با انجام حسابرسی توسط حسابرسان مستقل بدهی دولت اعلام و به ارزش روز محاسبه و به صندوق تامین اجتماعی بازگردانده شود. بر اساس گزارش‌ها بدهی دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی از نیمه 50 خورشیدی تاکنون به دست کم 450 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این حال گروه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران شرایط وخیم و بحرانی کنونی در سازمان تامین اجتماعی را نتیجه نقض استقلال این سازمان که مالکیتش متعلق به کارگران بیمه شده طی دهه‌ها موجودیت آن است از سوی دولت‌های پس از انقلاب بهمن 57 دانست. این گروه نوشت تنها راه نجات سازمان تامین اجتماعی القای ساختار غیرقانونی هیئت امنایی، احیای شورای عالی تامین اجتماعی و دموکراتیک شدن تصمیم گیری ها و سیاست های کلان این سازمان توسط نمایندگان کارگران بیمه شده و بازنشستگان است. شورای بازنشستگان ایران هم با توجه به وظیفه عام دولت در تامین رفاه اجتماعی بر لزوم صیانت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در مواقع بحرانی و شرایط غیر قابل پیش بینی تاکید کرد. این شورا نوشت این اصل اما نباید بهانه‌ای برای مداخله، تسلط، کنترل و انتصابات دولتی در مدیریت صندوق تامین اجتماعی باشد. کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری نیشابور در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قراردادها، پرداخت نشدن حق بیمه و آنچه پایمال شدن حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری نامیدند، در مقابل ساختمان شهرداری نیشابور در استان خراسان رضوی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حق بیمه 360 کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری نیشابور از دو ماه پیش مطابق با پرداختی‌ها به تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. ضمن اینکه خبری از بیمه تکمیلی و امضای قرارداد با کارگران هم نیست. در این حال شرکت‌های پیمانکاری از ابتدای سال جاری تأخیر بسیاری در ارائه لباس کار، کفش ایمنی و ابزار کار مناسب به کارگران داشتند و شهرداری هم اقدام جدی در این مورد انجام نداده است. در این شرایط شهرداری نیشابور کارگران را وادار به کار در ساعات بیشتری کرده است. یک نماینده مجلس از تصویب خلع ید بهره بردار مجتمع مدنی کرومیت آسمینون در استان کرمان خبر داد. منصور شکراللهی در صفحه خود در اینستاگرام گفت مجتمع مدنی آسمینون به دلیل سوء مدیریت هر سال شاهد تجمع‌ها و اعتراض‌های کارگری و مشکلات امنیتی در شهرستان منوجان بوده است. او با اشاره به تعطیلی معدن از اردیبهشت ماه تا کنون و اعتراض‌های 1300 کارگر آن در این مدت افزود که خلع ید بهره بردار معدن در شورای عالی معادن کشور تصویب شد و پس از سلسله مراتب اداری ابلاغ خواهد شد. این نماینده مجلس تاریخ قطعی خلع ید را اعلام نکرده است. روزنامه شرق نوشت تورم مواد غذایی هشدار دهنده شده و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی در تیر ماه را بالای 90% دانسته است. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها وعده داده بودند که مانع گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها خواهند شد. روزنامه شرق با اشاره به تورم سنگین در بازار مواد غذایی افزود که وزارت بهداشت از دو برابر شدن سوء تغذیه در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی خبر داده است. شرق در این ارتباط به سقوط شدید سرانه مصرف اقلام اصلی غذا، رشد مصرف نان و حذف تدریجی اقلام غذایی از قفسه سوپرمارکت‌ها اشاره کرد و نوشت که به تازگی اقلامی مانند اسکلت و ضایعات مرغ و گوشت جایگزین کالاهای دیگر شدند. رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت متعلق به نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام گفت که در صورت همکاری دولت و تامین تسهیلات قرض‌الحسنه امکان رفع بخش اعظم بیکاری در مناطق روستایی ایران طی 5 سال آینده وجود دارد. محمود عسکری آزاد عنوان کرد که بنیاد برکت در سال گذشته 90 هزار طرح اشتغال زایی را در مناطق محروم و روستایی به بهره برداری رساند و امسال نیز اجرای 120 هزار طرح دیگر را در دستور کار دارد. از اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل روستایی ساکن ایتالیا درباره سخنان رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت می‌پرسم.
مقایسه آمار اشتغال در سه بخش صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های خدماتی بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته نشون میده که حدود 500,000 شاغل در بخش کشاورزی کار خودشون رو از دست دادن. در واقع بخش مهمی از افزایش آمار بیکاری در بهار امسال به خاطر وزنه بالای تعداد کشاورزانیه که کارشون رو از دست دادن و به عبارتی بیکار شدن. سیاست‌های ضد کشاورزی و ضد روستایی دولت در سال‌های متوالی، خشکسالی و همینطور افزایش آمار حوادث طبیعی مثل سیل یکی از مهمترین دلایل بیکاری جمعیت زیادی از روستاییانه که اغلب اونها در بخش کشاورزی مشغول به کار بودن. اما نهادها و سازمان‌های زیادی هستند که مرتب در حال تبلیغات برنامه‌های خودشون هستند، آمارهای متفاوتی رو منتشر می‌کنند که برنامه دارن برای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، ویژه اشتغال روستاییان. مهمترینشون هم بنیاد برکت و صندوق توسعه کارآفرینی امید. اما گذشته از آمار متناقضی که منتشر می‌کنند و فعالیت‌هایی که هیچ لیست شفاف و روشنی از چگونگی اونها وجود نداره، مشخصاً تعداد بالای بیکاری روبه افزایش کشاورزان در سالهای اخیر نشون میده که این پروژه ها چقدر ناکارآمد بوده و یا چقدر غیر حقیقی بوده. تازه این آمار بیکاری کشاورزان مثل آمار اشتغال بخش از کشاورزان هستند که به نوعی یا مالک زمین هستند یا خدماتی رو از جهات کشاورزی دریافت کردن و شامل کشاورزایی که کارگرای فصلی، کارگرای روزمزد و یا کارگرایی که بدون هیچ نوع قراردادی روی زمین کشاورزی کار میکنن یا در کارگاه دامداری صنعتی مشغول به کار هستن به حساب نیومده.
خانم بهرامی همچنین اشاره میکند
بنیاد برکت و صندوق توسعه کارآفرینی امید بودجه‌های خیلی زیادی رو هر سال دریافت میکنن و اغلب پروژه‌های اونها بدون هیچ مطالعه میدانیه، بدون اینکه برنامه پایداری برای حمایت از کشاورز داشته باشن، بدون اینکه نیازسنجی منطقه‌ای داشته باشن و افراد کارشناس و توانمندی در اون حوزه‌های کشاورزی تخصصی بتونه برای پیگیری فعالیت کشاورزان تا سوددهی باشه و این مشارکت و توانمندی محلی‌ها رو و روستاییان رو در پی نداشته برنامه‌ای که انجام دادن. به طور مثال وام‌های اونها در مناطق شمال غرب کشور به دامداران باعث خرید دام‌های بیشتر از حد و ظرفیت اون مناطق شده و بعد با مشکلات ویژه‌ای که در نهادهای دامی به وجود آمد اغلب اونها زیر دین بسیار زیادی رفتن. یا در روستاهای شمالی کشور ساخت در این مراکز گردشگری روستایی بدون در نظر گرفتن پتانسیل اون مناطق و بدون برنامه‌ریزی برای تبلیغات و تعداد مسافر و بدون برنامه‌ریزی عملاً باز بخش زیادی از این کشاورزان رو زیر دین بانک‌ها و زیر دین پرداخت وام‌ها برد. به عبارتی این بنیاد برکت که در همه چیز دست داره، از ساخت واکسن گرفته تا مالکیت و تملک بر زمین، عملاً یک راهکاری براش شده برای کسب درآمد تازه، گزارش‌های متعدد منتشر کردن در مورد ایجاد اشتغال برای روستاییان.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 77% جوانان 15 تا 24 ساله در ایران نه شاغلند و نه محصل. اما در آمار متناقض دیگری مرکز آمار گفته که حدود 30% جوانان 15 تا 24 ساله نه شاغلند و نه محصل. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد میپرسم کدام از این آمارها میتواند به واقعیت نزدیکتر باشد؟
البته این ناسازگاری آماری میان مؤسسات حاکمیت و دولت اساساً چیز عجیبی نیست. ما در سایر آمارها به خصوص مسئله آمارهایی که از لحاظ سیاسی حساسیت داره و حاکمیت نمیخواد واقعیت آشکار بشه، اونجا دستکاری آمار زیاده، کما اینکه به قول برخی از مقامات یک سری آمارها هست که اصلا منتشر نمیشه. ما تو در خصوص این آمار ما یک سری آمار دیگه ای داریم که همینو تایید میکنه. مثلا اینکه گفته میشه نرخ میانگین بیکاری فارغ التحصیلان چیز حدود 40%، به نوعی میشه این رو تایید گرفت ازش. یا وقتی گفته میشه که بیکاری در میان جوانان 2 برابر میانگین بیکاری، باز تایید این 2 آمار. حالا ممکنه این آمار فاصلش خیلی زیاد باشه، شاید بشه گفت که جمع این 2 آمار و میانگین از اون، یعنی چیزی مثلا بین مثلا 50%، شاید این بتونه به اون رقم واقعی نزدیک باشه. ولی به هر حال آمار وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی آمار رسمیه، بنابراین میشه استناد بهش کرد. کما اینکه سازمان بین المللی کار هم اعتنا داره به این آمارها، اونها البته آمار مرکز آمار ایران رو انتخاب کردن، یعنی چیزی حدود 30% که جوانان است میان 15 تا 24 سال که اینها نه در حال تحصیل هستن و نه شاغل هستن، و به هر حال این به این معناست که از مراکز آموزشی و بازار کار دور هستن. برای هر کدوم از این آمارها رو بگیریم در مقیاس بین المللی ایران رو در ته جدول رده‌بندی نشون میده و این نشان دهنده بحرانی است که وجود داره ایران در سرمایه گذاری بر جوانان و برای آینده اونها. و این البته هر کدوم از این آمارها رو در نظر بگیریم بیان بحران است و نمیشه انکار کرد.
آقای علوی در مورد پیامدهای اقتصادی این وضع عقیده دارد؟
این وضعیت حاصل نبود سرمایه گذاری به روی جوانانه و این رکودیه که اقتصاد ایران رو فرا گرفته و شاید بشه مهمتر از همه نبود چشمانداز در آینده، و همینم باعث یأس و ناامیدی جوانان شده در بازار کار، به طوری که اصلا یه عده‌ای از جوانان حاضر نیستن در جستجوی کار باشن. طبیعی است که پیامد چنین امری اولا یک مانعی رو ایجاد میکنه برای اینکه از نظر تئوری یا فرضاً کسب دانش جوانان بتونن امکاناتی رو کسب بکنن، و همچنین از اونجایی که امکان کارآموزی وجود نداره براشون یا اینکه حضور در بازار کار نیست، خب این به مهارت‌هاشون تأثیر میذاره و مانعی میشه که مهارت‌های لازم رو فرا بگیرن. منتها یک چیز اینجا مهم دیگه هم وجود داره و اونم ما میدونیم که فرایند ورود به بازار کار یه فرایند بسیار پیچیده است. دانش لازم هست، مهارت لازم هست، اما شبکه ارتباطی و حضور در مناسبات بازار کار هم لازمه. چرا؟ برای اینکه در همین مناسبات است که افراد کار یاد میگیرن، دانش کسب میکنن، یا حتی اگر دانشی دارن رو میتونن عرضه بکنن، اگر مهارتی رو دارن میتونن عرضه بکنن و بازار کار اونها رو به رسمیت بشماره. در چنین شرایطی به واقع جوانان محروم میشن از اینکه بتونن این سه امکان رو به دست بیارن، یعنی اینکه آموزش کسب کنن یا مهارت عملی کسب کنن یا اینکه حتی در شبکه بازار کار حضور داشته باشن. و این به این معنی است که در انزوا و در حاشیه بازار کار هستن و این فرصتی رو براشون باقی نمیذاره که در آینده در بازار کار جایی رو پیدا کنن. خب خسارت بزرگی است، چرا که سرمایه اصلی کشورها برای توان تولیدشون همین جوانها، مهارتشون، دانششون و شبکه ارتباطی اونهاست. در فقدان این سه عنصر میشه گفت که اون توان تولیدی جامعه هم در آینده از بین میره.
در این حال روزنامه فرهیختگان با اشاره به اینکه آمار این گروه از جوانان در سطح ملی میتواند به عنوان یک تهدید امنیتی محسوب شود، نوشت اگر نگاهی به سن افراد شرکت کننده در تجمعهای دی 96 و آبان 98 داشته باشیم، ترکیب سنی به نفع جوانانی است که در این فاصله سنی قرار دارند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.